اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به دانشگاه تهران بریم، محل برگزاری نماز جمعه تهران و خطبه رو بشنویم از زبان حجت الاسلام و المسلمین صدیقی به صورت زنده.
بفرمایید. خدا اجرتون بده ان شاء الله. بفرمایید. السلام علیک یا سیدی یا مولای یا صاحب الزمان. سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله کما هو اهله و الصلاة علی خیر خلقه و اشرف بریته عبده و رسوله طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد و آله المعصومین سیما الکهف الحسین بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و لعن على اعدائهم اجمعین. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. به محضر مبارک قطب عالم امید و پناهمون حضرت حجت امام عصر ارواحنا فدا به امت اسلامی خصوصا موالیان و پیروان اهل بیت شیعیان جهان و عزاداران ایران و شما نمازگزاران پاکیزه و بزرگوار جمعه تسلیت عرض می کنم. خطبه اول به مناسبت حادثه عظیم عاشورا اقتضا دارد که افتخار داشته باشم در مورد حادثه عاشورا و نهضت رهایی بخش سید شهیدان عالم با شما سخن بگویم. مباحثی که در مورد حضرت ابی عبدالله و انقلاب کربلا و نهضت عاشورا قابل تر هست به قدری گسترده است می توان گفت به وسعت کلام الله توسعه دارد و به وسعت جان انسان کامل که از همه عوالم وسیع تر است ظرفیت و جلوه ها موج می زند و قابل احصا نیست. شخصیت امام حسین خود موضوعی است که سخن در موردش بسیار است. امام حسین یک شخصیت عرشی است. امام حسین رو قرآن ترویج کرده، سیمای امام حسین در آیات قرآن تصویر شده. آیه مباهله، آیه تطهیر، آیه مودت، سوره هل اتی و آیاتی که در مورد قتال و شهید و شهادت و جهاد و ایمان و هجرت آمده است، اونها به عنوان مصداق است. لکن آیه مباهله، آیه تطهیر، سوره هل اتی و آیه مودت، امام حسین جایگاه خاص داره. این آیات آینه است که چهره هایی رو به ما ارائه کرده. یکی از درخشانترین این چهره ها چهره زیبای امام حسین علیه السلامه. امام حسین در آینه روایات از آدم گرفته تا خاتم در پیشگاه انبیا معرفی شده است، محبوب است، مطرح شده است و پیش خاتم انبیا جز عزیزترین چهره هایی است که روایات در زمینه عظمت امام حسین علیه السلام از شیعه و سنی از حد تواتر بالاتر است. لکن سخنی که اقتضا دارد ما به عنوان آموزه های امام حسین در اون وادی صحبت بکنیم و بهره های وافر رو با عنایت الهی ببریم، چند مسئله است. یکی توجه به اهداف قیام و نهضت حضرت سالار شهیدان است که امام حسین با چه انگیزه ای این نهضت خونین رو به انجام رسانید. مطلب دوم این است که امام حسین چه نتیجه ای از این انقلاب و ثوره و نهضت به دست آورد. در زمینه اهداف باز به قدری ظرفیت نهضت حضرت ابی عبدالله وسعت دارد که ما به این سادگی نمیتونیم بگیم اهداف امام حسین رو ما احصا کردیم و همه علل و عوامل رو شناسایی کردیم و میتوانیم اونها را کما هو حقو بیان کنیم. لکن چند نکته ای که غالبا هم مطرح میشود، من هم به عنوان یک رمز و رازی که باید همیشه تکرار بشود اینها را مختصراً عرض میکنم. یکی دوتا نسبت به نتیجه انشاءالله تکیه میکنیم. امام حسین علیه السلام در قدم اول از سوی حکومت وقت تحت فشار قرار گرفت که دست بیعت بدهد و به عنوان یک شهروند زیر یوغ و پرچم ننگین اموی زندگی کند. ابی عبدالله هم عملا حق را بیان کرد، هم بابی را برای آیندگان باز کرد. امام حسین علیه السلام فرمودن نحن اهل بیت النبوه، ما اهل بیت نبوتیم، دودمان ما دودمان وحی است، خانه ما فرودگاه ملائکه است، ما محبت ملائکیم، مختلف ملائکیم، بنا فتح الله و بنا یختم، دین سفرش به دست ما گسترده شده است. و سفره دین به دست ما هم در پایان عمر دنیا جمع خواهد شد و یزید شارب الخمر است، آدم کش است، قاتل النفس المحترمه است و آدم فاجر و فاسقی است، مثلی لا یبای و مثله. این مطلب اول که مثل حسین جریان رو داره حضرت مطرح میکنه، نه شخص رو مطرح میکنه. جریان توحید، جریان پاکی و پاکیزگی، جریان امانت و صداقت، جریان عدالت و قسط، جریان نور و معرفت، با جریان ظلم و ظلمت، با جریان کفر و فسق و فجور و همه پلشتی ها و پلیدی ها سازگاری ندارد. مثلی لا یبای و مثله، این جریان حاکمیت اون جریان رو نمیتونه بپذیره. مطلب دوم این است که اگر او از امام حسین بیعت نمیخواست و کاری به کار امام حسین نداشت که این حماقت یزید بود، معاویه با همه شیطنتی که داشت این نکته را به یزید گفته بود که با امام حسین مدارا کند، ولی حماقت کرد. اگر این حماقت رو نمی کرد، آیا امام حسین چون این اقدام خونینی رو نمی کرد؟ چرا؟ امام حسین فرمود اذ قد بلیت الامت به راع مثل یزید فعل الاسلام السلام. اساسا اگه او کار به من هم نداشت، من به او کار داشتم. جریانی رو که امام راحل در ایران به پیروی از امام حسین علیه السلام انجام داد، ملت مؤمن تربیت شده در مکتب امام حسین علیه السلام، اگر احساس کرد حکومتی صلاحیت خودش رو از دست داده است و با برنامه های اسلامی همخوانی ندارد و این حکومت دین رو تضعیف میکند، فضیلت ها رو کمرنگ میکند، پرچم های دین رو بر میدارد، شعارهای دین رو نادیده میگیرد، بر امت حسینی است که تحمل نکند و علل اسلام السلام، فاتحه اسلام را باید خواند. نکته سوم در اهداف حضرت سالار شهیدان فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن. این نقاط منفی سفرها، نقل و انتقالات و جهانگردی ها که اینا جای صحبتش در جای خودش در سبک زندگی اسلامی، که اساساً در اسلام سفر با چه انگیزه هایی است. سفر در اسلام هجرت است، ترک گفتن بدی هاست، رو آوردن به خوبی هاست. حضرت ابی عبدالله مهاجر است و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله. این هدف حضرت سید شهدا در ترک مدینه و آمدن به مکه و ترک مکه در روزهای حساس، فرمود بل اريد الاصلاح في امت جدی. معنویت در امت اسلامی رخت بربسته است، اخلاق مرده، روابط فاسد شده، ارتباطات همه بر اساس شیطنت و دغل و ضد ارزش ها بنا شده است، فحشا توسعه پیدا کرده و بی‌عدالتی، تبعیض، بی‌توجهی به خدا. امام حسین علیه السلام این فضای آلوده رو تحمل نمی کند. اصلاح جامعه‌ای که به فساد کشیده شده، هرگاه حکومت فاسد شد مردم به فساد کشیده می شوند، بافت‌ها فاسد شده، ارتباطات همه بر مبنای فساد گذاشته شده. خون لازم داره، اونم خون هر ضعیفی این انقلاب رو به وجود نمیاره. یک خون جوشانی میخواد، پرفورانی میخواد، پر انرژی میخواد، یک خونی که هرگز نخشکد و دوام داشته باشد و سیلاسا حرکت کند و این صخره‌های سخت ایجاد شده رو از پیش پا بردارد و راه را برای راهیان باز کند. اريد الاصلاح، من در برابر افسادی که پیش آمده برای اصلاح قیام کردم. هدف دیگر سید الشهدا امر به معروف و نهی از منکر بود. اما ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه. امام حسین حاصل این جمله شون اینه که اگر جامعه خراب بود، اگه گناه شایع بود، اگه فحشا رایج بود، اگه ظلم و جور همه جا رو گرفته بود، شما هم نفوذ نداشتید، کسی به حرف شما نبود، تهدیدها و تطمیعها نمیگذاشت شما نور افشانی بکنید، برای چی زنده اید؟ این انی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. آخه زندگی تو محیط آلوده، تو محله آلوده، تو اداره آلوده، تو وزارتخانه سرتاپا لجن چه ارزشی داره؟ اگه نمیتونی اونجا مؤثر باشی، خودتو بکش کنار، خونتو بده، با خونت اقلا خدمت کن. که امام رضوان الله تعالی علیه وقتی در خارج از کشور بودن، حادثه 17 شهریور که اتفاق افتاد، در اون پیامشون داشتن که من زندگیم به شما خدمتی نکرد، آرزو دارم بیایم جلو سرنیزه ها، شاید با مرگم بتونم یه کاری برای شما بکنم. این اون حق قضیه است که امام حسین داره غیرت در ما ایجاد میکنه. هرگاه فضا فاسد و آلوده بود، شما زندگی رو برای چی میخواید؟ این زندگی با این درنده ها، با این چرنده ها، با این لجن ها، زندگی به چه درد میخوره؟ اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. این چند قسمت از اهداف و انگیزه های امام حسین بود که در این حد فرصت بیشتر از این اقتضا نداره. اما نتیجه ای که امام حسین علیه السلام گرفت، امام حسین از این قیام چه نتیجه ای به دست آورد؟ از این بذری که افشوند، این بذری رو که با خون خودش، خون علی اکبرش، با دست عباسش، با خون گلوی علی اصغرش، اینا بذر بود. امام حسین باغبان بود، اومد یه بذرهایی رو پاشید. آیا از این بذرها سید الشهدا حاصلی چید؟ آیا میوهی به دست آورد؟ این اون نکته ایست که کمتر روش بحث شده که امام حسین علیه السلام چه ثمره ای از انقلاب و ثوره خونین خودش به دست آورد. به نظر می رسد اولین ثمره که هم اول است، هم آخر است، هم ظاهر است، هم باطن است، اینه که امام حسین به مأموریت خودش در پیشگاه پروردگار متعال ایفا کرد. ما برای بندگی اومدیم، ما برای اجرای دستور خدا اومدیم، ما خالق داریم، ما مالک داریم، ما رب داریم، ما مدیر داریم، ما خدا داریم. خدا ما رو برای خودش آفریده، ما با اراده، با اختیار باید خودمون رو در اختیار خدا قرار بدیم. خدا هرچی گفت باید بگوییم سمعا و طاعه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. اونی که ملت ایران را در انقلاب پیروز کرد، در جنگ پیروز کرد، خدا می داند. هیچ کسی در اون بحبوحه کشدار سواک، در فاجعه مدرسه فیضیه، در کشدار میدان ژاله اون روز 17 شهریور امروز، در حادثه خونین 15 خرداد در قم و برامین، کسی به امید پیروزی نبود. خواب بود، رؤیا بود، شاه بره، نظام طاغوتی 2500 ساله ریشه‌کن بشه، محو بشه، از بین بره، این حرفا نبود. اما اونی که مردم رو به عرصه قربانی کشوند و مردم خودشون رو، فرزندانشون رو در این مسلخ قربانی دادن، راضی کردن خدا بود. این عشق به امام، عشق به امام زمان بود، عشق به ولایت، عشق به مکتب بود. مردم رمز پیروزیشون اینه. ما کاری نداریم پیروز میشیم یا شکست میخوریم. امروز تکلیف اینه. ولی یه فقیه ما، رهبر ما که پرچم زعامت متدینین رو به دست گرفته است، او اینجور میگوید: از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. این حرکت را در جریان حضرت ابراهیم خلیل که ما سخنرانیمون در محضر ولی امر مسلمین این نکته بود، این مسئله را امام حسین در اوج خودش نشون داد. حضرت ابراهیم در حد اون زمان و در اون زمینه این مسئله را عملی کرد. حضرت ابراهیم تسلیم بود، زنش رو، فرزندش رو به بیابانی سوزان سپردن و دل از اونها کندن. خیلی سخته آدم بچه کوچولوی خودش رو، بچه معصوم و خوشگل خودش رو، ناموس خودش رو ببره بذاره تو بیابون و دل ازشون برکنه و بیاد. اما خیلی فرق داشت جریان حضرت ابراهیم و حضرت امام حسین. وجه مشترکشون تسلیم بود، تعبد بود، اجراء مأموریت بود. اونجا حضرت ابراهیم هیچ دغدغه نداشت، هیچ چون و چرا نداشت، چرا؟ خدا دستور داده. اینجا هم امام حسین علیه السلام وقتی ابن عباس عرضه داشت: یا ابن رسول الله، شما که میگید پیغمبر شما رو در عالم رویا مأمور به رفتن به کربلا کرده و به شما فرموده اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، خب اگه بناس شما کشته بشید، پس چرا زینب رو میبرید؟ چرا این بانوان رو میبرید؟ چرا این دخترها رو میبرید تو بیابانی که گرگها بناس بدن شما را بدرن؟ اونجا هم امام حسین دقیقاً فلسفه دیگه نکرد، فلسفه اجتماعی، تربیتی، روانی، سیاسی اینا رو مطرح نکرد. اونجا صرفاً حضرت سید الشهدا این نکته را برجسته کرد که پیغمبر فرموده اخرجهن الی العراق ان الله شاء ان یراهن سوایا. حسین من، خودت که می روی برو، بناس به قربانگاه عشق بروی و در مسلخ عشق جز نکویان را نمی کشن. تو نکوترینی، برو در مسلخ عشق خون خودت رو با خون قربانیان خودت رو نثار کن که این رضای خدا و مشیت حق است. اما می روی تنها نرو. خدای متعال می خواد ظرفیت زینبت رو، صبر ربابت رو، وفای فزده و رقیه و سکینت رو تابلو کند تا آیندگان در رسیدن به اهداف الهیشون دغدغه زن و بچه و کودک و ریز و درست رو نداشته باشن. تو تسلیم محضی به این فلسفه خلقت، همین تسلیم بودن محض در برابر پروردگار متعال. این نتیجه نقدی بود که حضرت سید الشهدا در این قیام و نهضت به عالم ثابت کرد. عبودیت یعنی این. عبد خودش چیزی ندارد، عبد هرچی دارد مال مولاست و چون مال مولاست، مولا هرچی بگوید دقیقا باید همون اجرا بشود، چه نتیجه سیاسی، اجتماعی، روانی، اخلاقی، امور مختلفی که در زندگی هست، اینا حواستون رو پرت نکنه. همه اینا یک محور دارد و اون عبودیت خداست، خدا محوری. لذا اقتصادی که خدا درش نیست، سیاستی که خدا و عبودیت خدا درش نیست، فرهنگی که در اون فرهنگ، تمدنی که در اون تمدن، خدا نیست، نور نیست، بندگی نیست، تو سر بشر میخوره. هیچ وقت از این سیاست ها و از این امور طرفی نمیبندد. چرا در اسلام
روح دینداری ولایته، برای اینکه این تسلیم در انقیاد در برابر ولیه، و الا در اینکه ما رأی ما این کار رو کرده، ما پشتوانه داریم، ما مستظهر به حمایت مردمی، اینا بندگی نیست. بندگی خدا اینه که اگه همه چیز رو ازت بگیرن هیچی نداشتی، باز هم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. این نکته اول در نتیجه‌ای که امام حسین علیه السلام از این نهضت به دست آورد، و نقطه آخری که مقدمه عرض توسل من هست اینه که حضرت سید الشهدا بر اساس آیه کریمه الذین آمنوا اشد حبا لله، محبت لوازمی داره، آثاری داره، جلوه‌هایی داره. کسی ادعای عشق بکنه، عاشق رو در بوته امتحانات میگذارن، داغش میکنن، زیر چکوچش قرار میدن، ببینن چقدر طاقت داره، چقدر تحمل داره، چقدر ظرفیت داره. خدای منان خواست عشق حضرت ابی عبدالله و یاران امام حسین رو به عنوان سمبولی که دنیا باید از این سمبول الگو بگیرد. ما کشته بشیم یا بکشیم، پیروز بشیم یا شکست بخوریم، اینا برای ما مهم نیست. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. امام حسین علیه السلام چون محب خداست و محبتش به خدا شدید است، در وادی عشق باید در به در شد، باید بی سر و سامان شد، باید داغون شد. عاشق هیچ چی نمیتونه داشته باشه، عاشق یه چیز داره، اونم معشوقشه. جز اون هر چی داشت جفای به عشقه. این دروغ در ادعای عاشقیه. عاشق سرمایهش عشقشه. لذا میگن که وقتی مجنون بیمار شد، طبیب آوردن، خواست فستش بکنه، به هر جا خواست تیغ بزنه، گفت اینجا تیغ نزنید، اینجا لیلی منه. در رگ رگ مجنون لیلی بود. گر بشه کافند سراپای من، جز تو نیابند در اعضای من. امام حسین این رو به عالم نشون داد که همه چیزش خداست و جز خدا هیچ ندارد. لذا امام حسین علی اصغر رو حساب آورده بود. علی اصغر همینجوری که نیاورده بود که این دیگه بچه را کسی کاری نداره، ولی امام حسین آورد اینا رو تحریک کرد. اگه گلوی نازکش را هرمله نمیدید، این تیر رو به اون گلو نمیزد. اما خواست به عالم بگوید حسین همه چیزش رو به خدا داد، و اگه شما دم از عشق خدا میزنید، راه حسین را بروید، که این راه پیروزی قطعی دنیا و آخرت است. امروز اسرا رو به شهر کوفه وارد کردند. خیلی سخت بود. در شهر کوفه امیرالمؤمنین خلیفه بود، امیرالمؤمنین بود. دختر علی زینب کبری در این شهر یک عظمتی داشت، یک عزتی داشت، یک حرمتی داشت، جلسه تفسیر داشت. بانوان کوفه چقدر ناز میکشیدن، افتخار میکردن که حضرت زینب اجازه بده برن پا تفسیرشون بنشینن و برای اونها معارف دین و قرآنی رو بازگو کند. حالا همین بانو با دست بسته با مشتی زنهای بی سرپرست، دخترهای پدر از دست داده، 80 و چند زن و کودک وارد کوفه می شوند. همه مردم کوفه برای تماشا آمدند، شهر را آذین بندی کردند. وقتی آمدند مواجه شدند با یه چهره هایی که تعجب کردن. این چهره ها چهره های عفیفه، این چهره ها چهره های شریفه، اینا بهشون نمیاد خارجی باشن، اینا اسمت از سر و رویشون میریزد. لذا وقتی این چهره های رنگ پریده، این بدن های فرسوده، این چهره های خسته رو دیدن، عاطفه‌شون به جوش آمد، رفتن از خانه هاشون نان و خرما برداشتن آورد. یا بقیت الله آجرک الله سیدی، این بچه های گرسنه هم تشنه بودن، هم گرسنه بودن، هم داغ دیده بودن، هم شب نخوابیده بودن، تو آتش سوزی خاکستر بر سرشون ریخته بود، همه جور آثار فشار، آثار مظلومیت درشون بود. در این فضا وقتی نان و خرما را آوردن به دست این کودکان، البته اول معلومه که کودکان جلب توجه میکنن، اول به بچه ها نان و خرما دادن، اما همین هایی که خاکستر و دود به سر و صورتشون رو پوشونده بود، شب در این بیابان ها اینقدر دویده بودن، پاهاشون آبله بسته بود، آوارگی ها، درب دری ها، اونقدر فشار روحی داشتن. اما با همه این مصیبت ها حواسشون جمع بود، الگو بودن، هیچ حواس اینا رو پرت نمی کنه. فریاد زدن آی بانوان کوفه، حیا کنید، به ما صدقه ندید، این صدقه علینا محرمه. عجیب اینجاست که اینها هم حرمت و حرام رو اونجا رعایت کردن، هم مسئله رهبری رو. امتی تقول، مردم، ما این قافلمون بدون رهبر نیست، امه ما پوشش امام زین العابدین، زمام رهبری ما را به دست گرفته، رهبر ما عمه جانمون به ما گفته است ان صدقه علینا محرمه، ما که لقمه حرام نمیخوریم، از گرسنگی میمیریم، ولی ما عزیزیم، ما عزت دینی خودمون را از دست نمیدهیم.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در پایان خطبه اول همه شما عزیزان رو و نفس ضعیف و بیچاره خودم رو به تقوای الهی توصیه می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه سیدنا ابوالقاسم محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرو الی الله تعالی. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. همه شما عزیزان و بزرگواران رو و خودم رو به رعایت حریم خدا، به حفظ و حرمات دین توصیه می کنم. مطالبی که در این خطبه به عرض شما بزرگواران می رسد، نکته اول شهادت امام زین العابدین علیه السلام است که قیام عاشورا با امام زین العابدین و زینب و اسرا به ثمر رسید. اونها این چشمه را، این دریا را کانالیزه کردند و مسیر را برای جریان خون امام حسین علیه السلام باز کردند و رسالت خودشون را در فتوحاتی که داشتند، که این در اون نتایج حرکت امام حسین علیه السلام قابل بحثه، اجمالاً اینا با اسارت خودشون شام رو فتح کردند. شامی که هیچ زمینه نبود و دژ مستحکم امویان بود، هیچ نوری از اسلام ناب در اونجا نبود، فتح کردند. حضرت سجاد علیه السلام در قالب دعا که یکی از آثار جاودانش صحیفه سجادیه است، و ای کاش الان که زمینه نظام جمهوری اسلامی است و مسئولین ما افتخار تبعیت از ائمه اطهار و ولایت رو دارن، در دانشگاه ها برای صحیفه سجادیه و دعاهای ائمه علیهم السلام که گنجینه های بی بدیل در جنبه های معرفتی، تربیتی، اخلاقی به شمار می رود، ای کاش در دانشگاه ها برای اینها رشته هایی رو تعریف بکنن و اینها رو جز مواد درسی قرار بدهن. امام سجاد علیه السلام در اون فضای خفقان برده ها رو جمع می کردن، اونا رو تربیت می کردن، به صورت اولیاء الهی در می آوردن، بعد هم آزاد می کردن. و اینها مبلغین ناشناخته و سربازان جنگ نرم حضرت سجاد علیه السلام بودند. امام سجاد علیه السلام در قالب گریه بر امام حسین علیه السلام احیا کرد خون امام حسین رو، و این مجالس عزاداری و این گریه هایی که خدا توفیقش رو به ما داده و سرمایه عظیمی است ما داریم، از حضرت سجاد سلام الله علیه داریم. شهادت ایشون رو تسلیت عرض میکنم. نکته بعدی، روز 11 محرم روز تجلیل از اسراست. ما هم به اسرای کربلا می نازیم، می بالیم. چه افتخاری اینها آفریدن، بچه های کوچیکشون در اوج داغ و گرفتاری و قربت و فشار لقمه حرام قبول نمی کنن، به مجلس شراب وارد می شن، خودشون رو نمی بازن، اونجا تکلت که امک یبن مرجانه می گن. این برای ما عزته، این برای ما قدرته. قدرت ما به سلاح اتمی نیست، به این روحیه است، به این شهامت و صلابتی است که بی بی عالم حضرت زینب و کودکان اسیر کربلایی به ما آموختند، که اسیران ما هم به پیروی از اسرای کربلا، خدای مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای اسد علی اکبر ابو ترابی رو با اولیاش محشور بکنه و سایر اسیران رو و آزادگان رو برای ما حفظ کند، که هم در اونجا هم در اینجا جز مفاخر کشورند و مایه سربلندی ما هستند. نکته بعدی، مسئله مذاکره تیم ایرانی بود با 5+1 در ژنو، که ایران بر اساس اعتبار مدنی، اعتبار فرهنگی، اعتبار اخلاقی، اعتبار دینی که دارد، فضایی رو که در دنیا مطالبه می کند، فضای گفتگوست، فضای مذاکره است، فضای اتمام حجت است، فضای عقلانیت است. این هم برای ما استراتژی است و هم تاکتیک است. حضرت امام حسین علیه السلام هم شب عاشورا عمر سعد را به مذاکره خواند، با او خلوت کرد، پیشنهادهایی به عمر سعد کرد. به امام حسین هم میدونست او قبول نمی کنه، اما خواست به دنیا شقاوت اونها، بی منطقی اونها و منطقی بودن ما را، سعی سعد داشتن ما را برساند. اونها بپذیرن یا نپذیرن، ما اولا از موضع ضعف این کار رو نکردیم. ما امروز قوی هستیم، ما مقتدریم، ما منسجمیم، ما یک پارچه ایم، ما اقتدارمون به اینه که یک محور داریم، یک رهبر داریم، یک پرچم دار همه را زیر یک پرچم گرفته. اگر چند پرچم بود و چند گروه بودیم، ما متفرق بودیم، نیروی کافی نداشتیم. ولی حکومت ما حکومت سلطنتی نیست، حکومت جمهوری محض نیست، حکومت جمهوری اسلامی است. ما اسلامیتمون حول محور ولایت و جمهوریتمون به حضور قاطبه مردم زیر این پرچم برای ما شکوه و عظمت بیبدیلی آفریده است و امروز ما از هر زمان دیگری منسجمتر و مقتدرتر هستیم. ما یک بار دیگر در سال 82-83 توقف غنی‌سازی رو داشتیم و ملی معلوم بود که تاکتیک بود، تست رقیب بود. وقتی دیدیم نه، اونها اهدافشون اهداف شومی هست، اون مایه پرش قدم بعدی در سالهای متأخر شد. حال هم یک تستیه و یک زمینه است و یک فرصتی است برای غربی ها که اگر از این فرصت استفاده کردن با حفظ مصالح ملی و با حفظ روحیه جهشی جوانهای دانشمند ما و حفظ اصالت و رشادت و حماسی ملت ما، اگر بدون عقب نشینی در چارچوب ضوابط و مصالح غربی ها و ایران اونها اگر مذاکره را بپذیرند، یک فرصتی است که این بحرانی که برای خودشون درست کردند، این بدنامی که برای خودشون درست کردن، این به نفعشون است. البته برای ما هم گشایش های خواهد بود، ولی ما اینجور نیستیم که اگر اونا در مذاکره به بن‌بست رسیدن و نتوانستن با ما کنار بیان، ما احساس بکنیم که بدون اونها ما نمیتونیم زندگی کنیم. ما با داشتن مردمی اصیل، مقاوم، شهادت طلب و قربانی داده و ولایی و مؤمن و 34 سال کار آزموده، با داشتن این ملت، با داشتن رهبری حکیم، فرزانه، دنیا دیده، متوجه همه جوانب و زوایا، متصل به الله، متوسل به ائمه اطهار و با بینش وسیع دینی، با داشتن چنین رهبری، با داشتن جوانان دانشمندی که اینا در هر عرصه‌ای وارد شدن، همون گونه که در عرصه برخورد نظامی دنیا رو متحریر کردن و ما وارد جنگ جهانی شده بودیم، منتها جنگ جهانی بود که یک طرف فقط ایران بود، در نقطه مقابل همه دنیا و همه قدرت‌ها بود. اون روز جوانان ما با اعتقاد و ایمان وارد شدن، 8.5 سال با قدرت نظامی شرق و غرب در افتادن و نهایتاً پیروزی رو رقم زدن و شکست دشمن را اعلان کردن. یک چنین جمعیتی در این جنگ هم عقب نشینی ندارد و اگر اونها کوتاه نیامدن، ما سر موضعمون هستیم و مطمئنیم به فضل پروردگار متعال. ولله خزائن السماوات والارض و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این ایمان، این اعتقادات، این باورها و داشتن منطقه جغرافیایی خاص، ذخایر زیرزمینی، مدیرانی که 34 سال تجربه دارند، یقینا بدانید که این فشارها، امام فرمودن جنگ برای ما نعمت بود، این فشارها هم برای ما ذلتی، شکستی در پیش نخواهد بود، تحمل میکنیم و پیش خواهیم رفت انشاءالله تعالی.
و نکته ای رو که باید توجه داشت، اونها مثل همیشه فرافکنی میکنن، اعلان کردن که گروه ایرانی در این امر با ما کنار نیامد. این از اون دروغ های واضحه. اونا برخلاف صحبت های قبلی عمل کردن. هنوز هم باز هم با سعی صدر زمینه وجود دارد. ما انتظار داریم غربی ها از این فرصت استفاده رو بکنن و رهبر عزیز ما ولی امر مسلمین فرمودن که ما تیم مذاکره کننده بچه های خودمون هستن، مورد اعتماد ما هستن و آهنگی هم که تا کنون در پیش گرفتن با حفظ خط قرمزها بوده، با حفظ عزت و حکمت و مصلحت و منافع ملی ما بوده. امیدواریم تا آخر این راه ادامه داشته باشه و این اعتماد رو مردم نسبت به همه مسئولین ما همیشه بتونن داشته باشن. مسئله بعدی تشکر از ملت عزادار امام حسین است که الحمدلله هم در ایام عزای سید الشهدا هر سال این جوشش دریای عواطف امواج جدیدی رو ایجاد میکنه، طوفانهای جدیدی دارد که انسان احساس میکند که اینها وصل به یک دریای مطلق بیکرانی هستند، قطراتی هستند که به این دریا متصل میشن، فانی میشن، حباب وجودشون شکسته میشه، پالایش میشن، تمیز میشن، پاکیزه میشن. همه شهرهای ما شور بود، شعور بود و خارج از مرزهای ما در کشورهای مختلف امام حسین پرچم زده، نهضت خودش رو در اونجاها داره مطرح میکنه و جهان را به حکومت واحد جهانی داره دعوت میکنه. از این جهت از عزاداران امام حسین علیه السلام ما قدردانی میکنیم. ما چی کاره ایم که تشکر بکنیم، ولی افتخار میکنیم که الحمدلله ما در چنین مملکتی با چنین مردمی داریم زندگی میکنیم و مطالب دیگر را هم فاکتور میگیریم که در این ایام عزای امام حسین بعضی ها که در خیابان ها نشستن اذیت نشند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. مثل همیشه بین خطبه ها و نماز جمعه در روایات تأکید شده که دعا مستجابه. با روزه ای هم که خونده شد دلها تمیز بود و تمیزتر شد. انشاءالله روز جمعه، روز امام زمان، تو این فضای حسینی و نماز جمعه دعاهاتون مستجابه. نسألک و ندعوک بسمک العظیم العظم العز لجل الاکرم. الهنا به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. یا الله 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 یا ارحم الراحمین، یا مجیب دعوت المضطرین، یا اله العاصین، یا رب الحسین، یا رب الحجه، یا رب المؤمنین. به حق امام حسین فرج امام زمان رو برسان. ملت ما را زمین ساز ظهور حضرت قرار بده. قلب مبارکش رو از تک تک مردم ایران و هممون راضی بفرما. نسل جوان ما را با ایمان، با معرفت در مسیر درست زندگی قرار بده. دختران و پسران ما را به سامان برسان. مشکل بیکاری را به حرمت امام حسین علیه السلام در این مملکت و همه جهان اسلام برطرف بفرما. الها پروردگارا به حق حضرت رسول، به حق حضرت وصی، به حضرت و حضرت زهرا، به امام حسن و امام حسین خمسه طیبه قسمت میدهیم. این ملت را دشمن شاد نکن. آبرومون رو در دنیا و آخرت حفظ بفرما. دلها رو به هم نزدیک بفرما. بدگویی ها، بدبینی ها، به حمایت ها و تشویق ها مبدل بفرما.
به حق پیغمبر و آل پیغمبر، اگر دست خیانتی در هر پستی در هر موقعیتی به نفع غربی ها و برای کمرنگ کردن فرهنگ ولایی و اسلامی ما کار میکند، افشا و قطع بفرما. خدایا ملت ما یک قطب دارد، یک رهبر دارد، هر کسی به چند قطبی بودن فکر میکنه هدایتش بفرما. اگر قابل هدایت نیستند برطرف بفرما. الها حوائج این جمع و ملتمسین ما را، حوائج مورد نظر را برآورده بفرما. بیماران، منظورین، لباس عافیت به تنشان بپوشان. سایه پربرکت رهبر عزیزمون را با عزت و کرامت در هدایت کشتی انقلاب تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.